ساعت 10 صبح به وقت تهران، 6:30 بامداد به وقت اروپای مرکزی. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر دفاع ژاپن دستور استقرار سامانه دفاع موشکی این کشور را صادر کرد. سرباز آمریکایی مظنون به کشتار در قندهار به 17 مورد قتل عمد متهم می شود. و چین اقدام آمریکا در تحریم نفت ایران را خودخواهانه خواند. در پی تصمیم کره شمالی برای پرتاب یک فروند موشک ماهواره بر به فضا، وزیر دفاع ژاپن روز جمعه دستور داد یک سامانه ضد موشکی برای حفاظت از این کشور مستقر شود. به گفته تاناکا، وزیر دفاع ژاپن قرار است سامانه دفاع موشکی پاتریوت ساخت آمریکا در جزیره اوکیناوا در جنوب ژاپن و بر عرشه 3 کشتی جنگی این کشور در آب‌های منطقه قرار داده شود. کره شمالی اعلام کرده که قصد دارد ماه آینده میلادی یک ماهواره را توسط یک موشک در مدار زمین قرار دهد. خبرگزاری‌ها به نقل از منابع ارتش آمریکا اعلام کردند که رابرت بیلز، گروهبان آمریکایی مظنون به کشتار در قندهار، به اتهام 17 فقره قتل عمد متهم می‌شود. علاوه بر این، خشونت و کوتاهی در انجام وظیفه از دیگر اتهامات این نظامی آمریکایی است. رابرت بیلز در 11 مارس 21 اسفند گذشته با حمله به روستایی در اطراف قندهار 17 نفر را کشت و متهم به سوزاندن اجساد قربانیان این حادثه است. اگرچه این نظامی آمریکایی تنها متهم این حادثه معرفی شده، اما دولت افغانستان معتقد است بیش از یک نفر در این کشتار نقش داشته است. روزنامه خلق، ارگان حزب کمونیست چین، با متهم کردن ایالات متحده به یک جانب گرایی، اقدامات واشنگتن را برای تحریم نفت ایران تقبیح کرد. این روزنامه که دیدگاه حزب حاکم این کشور را منعکس می‌کند، تلاش آمریکا برای محدودیت و قطع صادرات نفت ایران را اشتباه و خودخواهانه توصیف کرده و تصریح کرده است که چین این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که از ایران نفت وارد کند. آمریکا به تازگی و بنا به درخواست چند کشور خریدار نفت ایران، 11 کشور را از تحریم‌های بانکی تهران معاف کرد، اما هند و چین را شامل این معافیت ندانست. معاون وزیر خارجه آفریقای جنوبی اعلام کرد این کشور طبق درخواست آمریکا هر گونه خرید نفت از ایران را به حال تعلیق درآورده و در حال حاضر هیچ ارتباط نفتی با ایران ندارد. ابراهیم روز پنجشنبه ضمن اعلام این مطلب گفت طبق آخرین اطلاعات و آمار رسمی هیچ گونه نفتی از ایران خریداری نکرده ایم. اگر هم داشته باشیم مقدار آن بسیار ناچیز است. ایران نزدیک به 29% از نفت آفریقای جنوبی را تامین می‌کرد. آمریکا به تازگی 11 کشور را از تحریم نفت ایران معاف کرده که آفریقای جنوبی در میان این 11 کشور قرار ندارد. رئیس سازمان امداد و نجات ایران از مصدوم شدن 5368 مسافر در حوادث یک هفته گذشته در کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمود مظفر ضمن اعلام این مطلب افزود در طول این مدت بیش از 1000 عملیات امداد و نجات انجام گرفته که در طی آن بیش از 108000 نفر از مجموع حادثه دیدگان نجات یافتند. طبق گزارش همین خبرگزاری و به نقل از سرهنگ صمد اسفندیاری، معاون عملیاتی پلیس راه کشور، طی دو روز گذشته بیشترین تصادفات جاده‌ای مربوط به واژگونی خودروها و بی‌توجهی به جلو از سوی رانندگان بوده است. ایران دارای یکی از بالاترین تلفات جاده‌ای در جهان است. صدای پای گل میاد خونشه چشمی گل قبر بهاری میخونه شهر بلند گل عید تو عید من عید همه مبارک مهمونیه بهاره بهارتون مباره
تعطیلات بهاریتون رو با رادیو فردا باشید. دید و بازدید نوروزی رادیویی ما و شما هر روز ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران در مجله ویژه نوروزی رادیو فردا.
در ادامه این بخش خبری رادیو فردا با بازپخش مجله جامعه با تهیه کنندگی همکارم هانا کاویانی با ما بمانید.
جامعه.
سال 1391 تون مبارک. آنا کاویانی هستم و این هفته به جای همکارم فهیمه خضر حیدری با شما خواهم بود در چهارمین شماره از برنامه جامعه. از اونجا که جامعه ایرانی این روزها رو با تعطیلات نوروزی همراهه، این شماره از جامعه رو هم با محوریت نوروز پی میگیریم. خبرهای پیرامون نوروز هر سال همراه میشه با وضعیت جاده ها و تصادف های جاده ای. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد که تصادفات جاده‌ای نسبت به نوروز سال 90 5% کاهش داشته. این خبر در حالی اعلام شده که رئیس مرکز پلیس راه ایران گفته است که در 24 ساعت آغازین نوروز 50% تصادفات رانندگی به دلیل انحراف به چپ و همچنین سرعت زیاد رانندگان بوده است. از جاده های ایران همچنین خبر می رسد که برخی از این جاده ها به دلیل شرایط جوی وضعیت مناسبی ندارند و در روز ابتدایی سال 91 هم برخی از مسیرهای اصلی مسدود بودند. در کنار این خبرها سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر هم اعلام کرده که جان 62,000 حادثه دیده در 861 عملیات توسط امدادگران نجات داده شد. بیش از 400 حادثه که این سازمان در دومین روز از فروردین ماه اعلام کرده جاده‌ای بوده و حدود 100 حادثه هم در نتیجه کولاک و برف رخ داده است. و خبر دیگر پیرامون نوروز این که معاون سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران به خبرگزاری مهر گفته است که 1300 متکدی و کارتون خواب در تهران شب سال نو در گرمخانه‌ها و مراکز نگهداری شهرداری با همت یک خیر سبزی پلو و ماهی خوردند. این مقام شهرداری تهران در این حال یادآور شده که برای ساماندهی این افراد باید در تمامی مناطق تهران گرمخانه احداث شود. اما در این بخش از برنامه جامعه همانند اون چه در هفته‌های پیش شنیدید یک پدیده اجتماعی رو زیر ذره بین می‌بریم. این هفته هم نوروز دلیلی شد تا نگاهی جامعه شناختی به این پدیده بکنیم. پدیده‌ای که حسین قاضیان جامعه شناس مقیم آمریکا اون رو اینگونه توصیف می‌کند.
هر جامعه برای اینکه انسجام پیدا کنه نیاز به چسب‌هایی داره که اجزایش رو به هم دیگه وصل کنه. این چسب‌ها مثل ملاته که آجرای یه ساختمون رو به هم دیگه وصل می‌کنه. آجرای یه جامعه هم همون مردم اون جامعه هستن که باید به یه طریقی به هم دیگه وصل بشن تا ساختمان جامعه رو درست کنن. این چسب‌ها یه مقدارش واقعیه، مثل اینکه سرزمین مشترک داشته باشن، زبان مشترک داشته باشن. یه بخشی از این چسب‌ها هم غیر از اون چسب‌های واقعی چسب‌های نمادین هستن، مثل آیین‌ها و مراسم مشترک یک جامعه، مثل عید و اعضای جمعی که ممکن در یک جامعه وجود داشته باشه. نوروز یکی از اون آیین‌هاست که مثل چسب اجتماعی عمل می‌کنه، یعنی میتونه افراد جامعه رو به همدیگه وصل کنه، چون نسبتاً به نحو گسترده و مقبولی تقریبا در بین اغلب گروه های قومی و زبانی که در محدوده ایرانی امروز زندگی میکنن پذیرفته شده.
اما این نوروزی که آقای قاضیان یکی از دلایل پیوند یک جامعه میداند شاید برای همه به شیرینی یک عید نباشد و حتی خاطره تلخ را رقم بزند. کسانی که به دلیل فقر اقتصادی نمیتوانند نوروز را آنچنان که میخواهند جشن بگیرند هستند کسانی که پشت دیوار زندان ماندند و نمیتوانند لحظات آغاز سال را در کنار خانوادهشان باشند یا عزیزی را در سال پیش از دست دادند و رمقی برای جشن گرفتن نوروز برایشان نمانده و همه این افراد جز جامعه‌ای هستند که این روزها نوروز را جشن میگیرد. تکلیف این افراد چه میشود؟ سعید پیوندی جامعه شناس مقیم فرانسه در این باره به رادیو فردا این گونه میگوید.
من فکر می‌کنم تو این جشن‌ها، مراسم، اعیاد و این لحظه‌های مشترک بسیار معنیدار و نمادینه که اون همبستگی، اون سیمانی که اینی که نقشه سیمان اجتماعی رو بازی می‌کنه، همه افراد به هم مربوط می‌کنه، از جمله مشروط به اینه که اونهایی هم که نمیتونن، اونهایی هم که نمیخوان، اونهایی هم که محرومن، اونی که تو زندانه و نتونست در واقع در کنار خانوادهش بشه یا نذاشتن که اون جشن بگیره، به اینا هم فکر بشه، اینا هم وجود داشته باشن، اینا هم در به اصطلاح شادی و یا ابراز وجود عمومی اونا هم حضور داشته باشن، از اونا هم یاد بشه و اونا فراموش نشن. من فکر کنم اون چیزی که در این حادثه میتونه فقط منفی باشه فراموش شدنه.
نوروز اما آداب و آیین‌های مختلفی را در کنار خود دارد، از چیدن سفره و خوردن غذای مخصوص تا عیدی دادن و عید دیدنی و مسافرت. مسافرت‌های نوروزی که برخی بسیار کوتاه و برخی تا اواخر تعطیلات نوروز و حتی بیشتر نیز به طول می‌انجامد. ایرانیان با اتوبوس و خودروی شخصی و هواپیما راهی سفر می‌شوند، خصوصاً سفر به سایر شهرهای ایران. سعید پیوندی سفرهای نوروزی را یکی از مهمترین ابعاد اجتماعی نوروز می‌داند. او در این باره می‌گوید:
من فکر می‌کنم به هر حال برای اونایی که این تجربه را زندگی می‌کنند یا برای اونایی که سفر می‌کنند و جابجا می‌شن، سفر همیشه یک بُعد آموزشی و یک بُعد در واقع اجتماعی بسیار مهم داره، برای اینکه آدم‌ها از فضاهای معمولی خودشون دور می‌شن، به جاهای دیگه میرن، این هم براشون چیزای جدید و تجربه های جدید در بر داره. و همینی که اساسا به نظر من فاصله گرفتن همیشه در واقع یک بُعد آموزنده داره، آدم از فضای عادی خودش که فاصله میگیره بهش اجازه میده که با یه نگاه دیگه به زندگی روزمرهش و به جاهای دیگه نگاه کنه، چیزای جدید ببینه. و نوروزشون این امکان به وجود میاره. از این نظر نوروز به یک پدیده اجتماعی از این نظرم تبدیل میشه.
البته این پدیده اجتماعی به نظر حسین قاضیان تأثیرات گوناگونی بر گروه‌های مختلف در ایام نوروز دارد. تأثیر بر ساکنان شهرهای خالی از سکنه تا شهرهای مورد هجوم مسافران قرار گرفته.
مسافرت ها الان یه مقدار در جامعه ما، مسافرت های نوروزی به اصطلاح گله گله شده، به این مفهوم که شهرهای بزرگ خصوصا به ویژه تهران که خیلی مشهوده، یک باره در ایام نوروز از جمعیت خالی میشه. با رسیدن ایام نوروزی شما میبینید که جاده های خروجی یک باره پر ازدحام شده، گویی مردم دارن فرار میکنن از نوروز. این از یک جهت درسته، چون امروزه نوروز برای خیلی آیینش یک آیین دستپاگیر شده و میخوان از اون قید و بند این آیین ها در برن. از یک جهتی یک گل جاهایی رو هم ما داریم در ایران که الان شدن مهمان پذیر و به اصطلاح گردشگر پذیر در این ایام خاص، مثلا شهرهای شمالی از این بابت خیلی نمونه است. اینا دوتا وضعیت متفاوت پیدا میکنن. جاهایی مثل تهران مثل شهر ارواح میشه، خالی میشه از جمعیت و البته اون وقت زیبایی خودش رو هم نشون میده، آلودگی میره، خیابونا خلوت میشه، شما میتونید منظره طبیعت تهران رو از هر جای شهر تقریبا ببینید، آفتاب درخشان میشه و همه احساس خوبی دارن اونایی که لااقل میمونن. کسی هم که حتی به تهران میان برای بازدید عید، اونا هم لذت میبرن چون تهران هم جای دیدنی زیاد داره. ولی اونایی که میرن شمال یا جاهایی که گله گله پذیرای مسافران هستن، اونا با خودشون مشکلات رو میبرن اون شهرها. نون کم پیدا میشه، گرونی زیاد میشه، توی ایام دعوا، ترافیک، آلودگی، همه اینا اتفاق میفته. بنابراین مسافرت ها دو دست کم، دو تا وضعیت متفاوت برای افرادی که میرن و افرادی که میان، جاهایی که پذیرای اون هستن و جاهایی که از جمعیت خالی میشه داره و نمیشه در مورد همه اینا حکم کلی داد.
به هر حال اگر جزء هر کدام از این گروه ها هستید یا به گروه سومی تعلق دارید، امیدوارم ایام نوروز رو به آرامی سپری کنید. سپاسگزارم که با برنامه هفتگی جامعه همراه بودید.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
اگه نمی ترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر رنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیجن.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار باتون میکنم؟